صفحه 97 سطر چهارم. فالزمان عدد الحرکت اذا انفصلت الى متقدم و متأخر لا في الزمان بل في المسافه و الا لکان البیان تهدیدا به دور. بحث در ماهیت زمان داشتیم. در اشارات ابن سینا مطالبی رو بیان کرد و بعد از تمام شدن اون مطالب ماهیت زمان رو ذکر کرد، یعنی زمان رو تعریف کرد. در شفا هم ماهیت زمان تعریف شده. تقریبا مطالبی که در شفا گفته شده خیلی نزدیکی به مطالب اشارات، تفاوت داره ولی خیلی از هم دور نیستن. ما مطالب شفا رو هم خواستیم ذکر کنیم. بحث در اشارات تموم شد، احتیاج به تکرار نداره، ولی بحث در شفا رو ما نیمه تمام گذاشتیم. من مختصرا بحثی که در شفا آمده تکرار میکنم تا بتونم تعریف زمان رو که ایشون گفته توضیح بیشتر بدم. با این بیانات قبلی تعریف زمان توضیح داده بشه. ابن سینا گفت به هر حرکتی انقسام الی المتقدم و المتأخر ملحق میشه و عارض میشه، یعنی هر حرکتی این عارض رو داره که میتواند منقسم شود به متقدم و متأخر. بعد بیان کرد که چگونه این وصف یا این عارض بر حرکت عارض میشه، منشأ عروضش چیه. در جواب این سوال که منشأ عروض این تقدم و تأخر بر حرکت چیست، ایشون این چنین گفت: حرکت رو روی مسافت پخش میکنیم. مسافت اجزاء متقدمه و متأخره داره. حرکتی هم که روی این مسافت پخش شده به کمک این اجزاء مسافت اجزاء متقدمه و متأخره پیدا میکنند. این نکته رو دقت کنید که حرکت اجزاء متقدم و متأخر پیدا میکند به خاطر اجزاء متقدم و متأخر مسافت است. چون مسافت اجزاء متقدم و متأخر پیدا میکنه، حرکتی هم که روی این مسافت پخش شده اجزاء متقدم و متأخر پیدا میکنه. این اجزاء متقدم و متأخر حرکت رو میتونیم بشماریم، بگیم جزء اول، جزء دوم، جزء سوم، همینطور به این جلو که هر جزئی قبل از جزء بعدی و هر جزء بعدی بعد از جزء قبلی، مثلا دومی قبل از اولی، بعد از اولی و قبل از سومی، در همشون قبلیت و بعدیت هست، اجزای متقدم و اجزای متأخر هست. فقط در اون اولی متقدم هست و متأخر نیست، در اون آخری هم متأخر هست و متقدم نیست، در این وسط هم متقدم هم متأخر. بالاخره همشون به این وصف و به این عارض معروض میشن، به این وصف موصوف میشن، به این عارض معروض میشن، یعنی وصف تقدم پیدا میکنن، وصف تأخر پیدا میکنن، یا وصف سبق الهوخ پیدا میکنن، وصف قبلیت و بعدیت پیدا میکنن. این وصف رو از کردن از اون مسافت میگیرن، چون اجزاء مسافت این وصف رو دارند، حرکت هم که بر روی این مسافت پخش میشه و به تبع اجزای این مسافت تجزیه میشه، این اسماء رو و این عوارض رو پیدا میکنه که قطعه ای از حرکت میشود قبل، قطعه ای میشود بعد، قطعه ای میشود اول، قطعه ای میشه دوم، قطعه ای میشه سوم. پس ما این قطعات حرکت رو میتونیم بشماریم، قابل عددن و میتونیم مقدارشون رو تعیین کنیم، هم معدودند هم مقدر. به چه لحاظ بهشون میگیم معدود و به چه لحاظ بهشون میگیم مقدر؟ اگر این اجزا رو جدا جدا فرض کنیم میگیم معدودند، اگر متصل فرض کنیم میگیم مقدر. مقدار در کم متصله، عدد در کم متصله. حالا شما که این حرکت رو تجزیه کردید و اجزایی، گاهی این اجزا رو میشمارید؟ در صورتی که اجزا رو جدای از هم فرض کنید مخ میشمارید؟ این اجزا به فرض شما وابسته است، بله اجزا حرکت متصله. شما این اجزا رو وقتی تجزیه کردید اگر جدا جدا گرفتید میشماریدشون، اگر متصل گرفتید مقدارش رو تعیین میکنید. تا اینجا مطلب معلومه و در جلسه گذاشتم گفته شد. حالا میخوام زمان رو تعریف کنم. زمان عدد این حرکت است. اگر حرکت رو تیکه تیکه کنید، قطع قطع کنید و انفصالش را، انفصال قطعات از یک دیگر رو اعتبار کنید، زمان میشه عدد این حرکت. مثلا این چند تا دور زده؟ 365 تا دور زده، میشه تعداد حرکت. با این تعداد زمان تعیین میشه، یعنی یک سال. از 365 دور تعبیر کردیم به یک سال، یک سال زمان دیگه. 365 دور زد این فلک، هر دوری رو از دور بعدی جدا کردیم، این قطعات از هم جدا شدن، شمردیمشون، چون وقتی جدا بشن عدد میشن دیگه، شمردیمشون شدن 365 تا. 365 تا میشه یک سال. میگیم الان این حرکت یک سال طول کشید. گاهی مقدارش رو تعیین میکنیم، نمیگیم 365، همون که عرض کردم میگیم یک سال. یک سال مقداره که در یک سال دیگه ما تعدد نمیدیم. یه وقت میگیم 365 تا انفصال رو اعتبار میکنیم، یه وقت اتصال رو اعتبار میکنیم، میگیم یک سال. اون وقتی که میگیم یک سال، مقدار این حرکت داره تعیین میشه، تعددش و عددش تعیین نمیشه. وقتی میگیم 365 روز، عددش رو داریم تعیین میکنیم. هر دوم زمانه، چه بگید یک سال زمان حرکته، چه بگید 365 روز بازم زمان حرکته. منتها در یک تعبیر این حرکت ها رو منفصل حساب میکنید، تعبیر میکنید به 365 روز. در یک تعبیر این حرکت ها رو متصل فرض میکنید، تعبیر میکنید به یک سال. وقتی هر 365 روز زمانه، هم یک سال زمانه، پس زمان میشود مقدار حرکت یا عدد حرکت. تا اینجا روشن. ولی مقدار یا عددی که ما زمان قرارش میدیم این وصف دارد که قبل و بعدش با هم جمع نمیشه. توجه کنید، این وصف دارد که قبل و بعدش با هم جمع نمیشه. این وصف هم باید ما که تعریف بیاریم، و الا بگوییم که عدد متقدم ها و متأخر ها، این که زمان نیست. علل هم با معالیلشون تقدم و تأخر داره. تقدم و تأخر اونها که جمع کنی زمان نمیشه. یا مثلا موجود شریف با موجود وزیر تقدم و تأخر رو به شرافه داره، این تقدم و تأخرها رو جمع کنی زمان نمیشه. تقدم و تأخرهایی که با هم جمع نمیشوند، اگر اینها رو کنار هم بذاری، چه متصل فرض کنی چه منفصل فرض کنی، میشه زمان. پس باید تو تعریف زمان عدم اجتماع رو بیاری. لذا ابن سینا دیدید که میگفت، در اشارات میگفت کمیت الحرکه، کمیت الحرکه یعنی مقدار یا عدد، فرقی نمیکنه. کم چون هم کم متصل میتونه باشه، هم کم منفصل. الان تو شفا میگه که زمان مقدار حرکته یا عدد حرکته، تو اشارات میگه کمیت الحرکته، هر دو درسته. شفا چون با تفصیل بیشتری نوشته شده، توضیح داده که مراد از کمیت هم مقداره یا مراد از کمیت هم عدده. در اشارات چون مجمل نمیشه شده، فقط گفته کمیت الحرکت، دیگه توضیح نداده که کمیت عددی یا کمیت مقداری، ولی مرادش همینه، چه کمیت عددی باشه چه کمیت مقداری. بعد به این اکتفا نکرده، گفته بل من جهت تقدم و تأخر لذین لا یجتمع، این قید هم آورده تا زمان خوب معرفی بشه، ولی اگر این قید نیاد خب با تقدم و تأخرهای دیگه اجتماع میشه، پس این قید لازمه. اما چگونه این قید رو تو زمان بیاریم؟ داریم تعریف زمان میکنیم، بگیم زمان کمیت حرکت است و مقدار حرکت یا عدد حرکت رو بیان میکند، به شرطی که حرکت منفصل شود به اجزاء متقدم و متأخر زمانی. اونطوری بگیم، بگیم که زمان کمیت حرکت است به شرطی که حرکت رو تقسیم کنید به متقدم و متأخر زمان. این میشه دو زمان رو داریم تعریف میکنیم، تو تعریف عکس میکنیم که به شرطی که این زمان، این حرکت تحلیل شود به متقدم و متأخر زمانی. تو تعریف زمان داریم زمان رو عکس میکنیم. میشه دو. اگر اینطوری گفتیم زمان مقدار حرکت است به شرطی که حرکت تقسیم شود به اجزاء مقدم و متأخر لایجتمع، این لایجتمع بگیم زمان نگیم، این چی؟ اینم دو. چرا؟ چون لایجتمع میتواند زمانی باشد، میتواند غیر زمانی باشد. همین که میتواند زمانی باشد تو تعریف عکس بشه میشه دو. پس باید لایجتمع هم نگیم، زمانی هم نگیم، چی بگیم؟
باید لایجتمع غیر زمانی چجوری میشه؟
الان توضیح. اما باید اینجوری بگیم که دور لازم نیاد. زمان مقدار حرکت است، حرکتی که تقسیم می شود به متقدم متأخر به لحاظ حرکت واقع شده بر مسافت، نه به لحاظ مسافت، به لحاظ حرکت وارد شده بر مسافت. حرکتی که وارد می شود بر مسافت از یعنی به تجزیه مسافت تجزیه می شود. مسافت می شود ظرف، حرکت می شود مظروف، بعد این حرکت به تجزیه مسافت تجزیه میشه، اون وقت اجزاء مسافت میتوانند مجتمع باشند ولی اجزاء حرکت نمیتواند مجتمع باشه. اجزاء حرکت نمیتونه مجتمع باشه چون مسافت امر تدریجی نیست ولی حرکت امر تدریجی است. اینجا ما اجزاء حرکت رو ملاحظه میکنیم، میگیم که زمان مقدار یا عدد این چنین حرکتی است که اجزاء پخش شده اش روی مسافت جمع نمی شود. اینجا دیگه اصلا ناظر به زمان نیستیم، ناظر به خود اون حرکتیم. حرکتی که با تجزیه مسافت تجزیه شد و اجزا پیدا کرد، حالا خود اون اجزا رو ملاحظه میکنه، کاری به مقدارش یا عددش نداریم، کار به خود اجزاء حرکت داریم، به مقدار و عدد کار نداریم. اگه به مقدار و عدد کار داشتیم یعنی به زمان کار داریم، ما به مقدار و عدد کار نداریم که به زمان مرتبط کرد، بلکه به خود اجزاء حرکت کار داریم، اجزایی که از اجزای مسافت تولید شدن، این اجزا با هم جمع میشن. میبینید که این لایجتمعی که میگیم لایجتمع زمانی نیست، لایجتمع حرکتی است. لایجتمع رو داریم در تعریف عکس میکنیم ولی نه لایجتمع زمانی رو و نه لایجتمع عام رو، بلکه لایجتمع مخصوص حرکت رو که اجزایش از اجزای مسافت درست شده، اصلا کاری به زمان نداریم. مسافت رو مطرح کردیم، اجزای حرکت رو به تبعی مسافت مطرح کردیم و گفتیم اجزای حرکت با هم جمع میشن، اصلا کاری به زمان نداشتیم. وقت گفتیم زمان عبارت است از مقدار یا عدد این اجزایی که با هم جمع نمیشوند، و منظور اون از لایجتمعی که گفتیم لایجتمع زمانی نیست، لایجتمع عام نیست. اینجا دیگه دو لازمه. ابن سینا در شفا اینطوری عمل کرده، گفته لا به زمان و فی المسافه، اجزای متقدم و متأخری که برای حرکت درست شدن، ولی نه اون اجزایی که تقدم و تأخرشون به زمان باشد که دو لازم بیاد، بلکه اجزایی که تقدم و تأخرشون از مسافت گرفتند که دیگه اصلا کار بحث زمان مطرح نیست. زمان داره تعریف میشه به چیزی که در اون چیز زمان اخذ نشده، نه به طور صراحت اخذ شده و نه در اطلاقش داخله. چون ما داریم قید میزنیم، وقتی قید زدیم دیگه اطلاق رو کنار میزنیم، یه وقت میگیم لایجتمعی مطلق میذاریم، خب لایجتمعی زمانی رو میگیریم، بازم دور لازم میاد. اما ما قید میزنیم لایجتمعی که به زمان نباشد، به مسافه باشد، یعنی اجزای متقدم و تأخری که تقدم و تأخرشون از زمان نگرفتن، تقدم و تأخرشون از مسافت گرفتن. منطقه اجزای حرکته، چون اجزای حرکته اون یجتمعی که در اجزای مسافته برای این اجزا حرکت نمیاد. اونجا یجتمعه، یعنی در مسافت یجتمعه، در اجزا حرکت دارشته. خب معلوم شد که تعریف ابن سینا در شفا تعریف دوری نیست.
باز مسافت تقدم تأخر خبر نمیتونه غیر زمانیه، نمیتونه مگر به حسب زمان.
نه به حسب خود حرکت، تقدم و تأخر به حسب خود حرکت
دارد. نه نه مسافت رو میگه، مسافت
دوباره تقدم و تأخر مسافت عرض کردم، لازم نیست با زمان بسنجید. تقدم و تأخر مسافت رو با خودمون بسنجید. ما که اینجا ایستادیم این قسمت از مسافت به ما نزدیکتره، اون قسمت به ما دوست.
اگر اینجا وایستادی بود دوستان
برعکس میشه، بله اگر جاتون عوض این برعکس میشه.
ثابت نیه،
نه متقدم و تأخر امر اضافیه، ولی زو عوض میشه. اصل تقدم و تأخر حاصل میشه ولو با اضافه، عوض هم بشه با اضافه عوض.
ولی در زمان اینطوری نیست، زمان مثلا نمیشه که دیروز مثلا
حالا اختلافات کار نداریم، بعضی اختلافات در زمان هست در مسافت هست.
بین زمان مسافت. حتما شنبه برای شنبه مقدم هزار سال هم یه میلیار سال هم
اینا بله اینا روشنه، اینا که ذات زمان با ذات مسافت فرق میکنه، لذا یه اختلافاتی بینشون هست. ما فقط در تقدم و تأخر داریم بحث میکنیم. تقدم و تأخر در مسافت هم هست، در زمان هم هست. در زمان جمع نمیشه، در مسافت جمع میشه. این اختلاف این بزرگی. شما میفرمایید تقدم و تأخر مسافت چگونه درست میکنید؟ عرض میکنم با اضافه، نه با زمان. تقدم و تأخر مسافت اگر با زمان درست میشد دوباره مشکل دور پیش میومد. اما تقدم و تأخر مسافت رو از طریق اضافه درست میکنید، تقدم و تأخر حرکت هم از طریق مسافت درست میکنید، اون وقت عدد این متقدم ها رو یا مقدار این متقدم ها رو زمان قرار میدیم، عدد این متقدم متأخر ها رو یا مقدار این متقدم متأخر ها رو زمان قرار میدیم. پس چند چیز شد؟ تقدم و تأخر مسافت که از طریق اضافه درست میشه، تقدم و تأخر حرکت که از طریق تقدم و تأخر مسافت درست میشه. دیگه تقدم و تأخر زمان نمیگیم، زمان همون عدد این متقدم ها و متأخر هاست یا مقدار این متقدم ها و متأخر های حرکتی. پس سه چیز درست میشه: مسافت، حرکت، کمیت الحرکت. وقت مسافت تقدم و تأخرشو از اضافه میگیره، حرکت تقدم و تأخرشو از مسافت میگیره، وقت این متقدم ها و متأخر ها که درست شدن بشمریدشون زمان میشه، اندازه شون بگیرید زمان میشه. از زمان میشود کمیت الحرکت لا من جهت کمیت الحرکت اذن فصلت این حرکت به اجزای متقدم و متأخر، اما نه به وسیله زمان منفصل شود، نه این حرکت منفصل شود به وسیله زمان، بلکه منفصل شود به وسیله مسافت. یعنی مسافت عامل انفصال اجزای حرکت باشد، نه زمان عامل انفصال باشد. اگر زمان را اخذ کنید، حالا چه به طور سریع چه در ضمن مطلق، دو لازم میاد. قید زدیم که لا به زمان ول به مسافه. روشنه که اینجا
مثلا اگر مثلا این حرکت رو شما بیایید مثلا قدم تأخر خواست مسافت بگیره ذاتی خودش نباشه، بعد مثلا لازم میاد یک جورایی مثلا به حال تقدم تأخر،
تقدم و تأخر ذاتی حرکت نیست، حرکت ذاتش یعنی تدریج. این رو بخشید، این تدریج یک سره است، تدریج یک سره است، یک سره یعنی واحد.
از اون طرف که حرکت کرده یه جوزش اوله جوز دیگهش بعده، در حال که مثلا شما مسافت رو میتونی از اون طرف حساب کنی اون جوز نزدیک شما، از این طرف وارد میشه این جوز نزدیک میشه، ولی حرکت اینطوری نیست که قهر قرار باشه، حرکت همه رو به جلوه،
حرکت یه امر تدریجی است و واحده،
تدریجی
تقدم و تأخر نداره، امر واحده، تقدم و تأخر نداره. کی تقدم و تأخر پیدا میکنی؟ وقتی تجزیهش کنی. کی تجزیهش میکنی؟ وقتی رو مسافت تجزیه شده به خواب میاد. کوزی
طرفی خواب میاد.
فرقی نمیکنه. مهم نیست، مهم نیست، ما میخوام براش جز درست کنیم. حالا حرکت چون از این طرفه، ببینید حرکت از این طرف رو مسافت قرار میگیره، ما از این طرف اجزا رو برای مسافت درست میکنیم و به تبع برای حرکت. اگر حرکت از اون طرف مسافت شروع میشد، خب ما تقدم و تأخر از اون بر شروع میشد. این چون حرکت از این طرف مسافت شروع شده، ما اجزای مسافت رو از این طرف مقدم میکنیم و مؤخر میکنیم، حرکت هم اجزای مقدم و مؤخر درست میشه.
چون مسافت که بیشتر این تقدم تأخر سازی اجزای حرکت هست، یه چیزی که ثابتی نسبیه، از اون طرف اون طرف حساب میشه، از این طرف نسبت به من از این طرف حساب میشه، وقت چطور میتونه بیستره که عامه
حالا نسبت به من، نسبت به من برای این که من گفتم نسبت به من برای این که مطلب روشن کنم. شما فرض کنید که سیبی داره حرکت میکنه، مسافت حرکتش کیفش از سبزی شروع میکنه به زردی، از زردی میره به سرخی،
این روز این طبیعیه. خب،
خب حرکت مسافت از کجاست؟ مسافت از کجاست؟ مسافت از رنگ سبز تا رنگ قرمز. حرکت هم از اونجاست به اینجا. حالا اگر یه جا برعکس شد، یه موجودی رنگ قرمزش اول بود، بعد زردش بود، بعد سبزش بود، خب حرکت از اون بر شروع میشه.
موضوع متعدد نکن، در هم سیب بیا از طرف قرمز با طرف یه چیز برو
بر نمیگرده. خب بر نمیگرده، شما میخواد برگرده، میخواد غلطه، دارید فرض غلطی میکنید بر من اشکال میکنید.
بیسترش مسافته و
مسافت
میتونه برگرده.
مسافت چه میتونه برگرده؟ مسافت نمیتونه برگرده. عرض میکنم وقتی سیب از سبزی داره به سرخی میره، مسافتش از سبز به سرخه، نه از سرخ به سبز. شما دارید تو فرض خودتون از سرخ به سبز برش میگردونید، میگید خب حرکت از اون بر فرض کن، حرکت از اون بر نمیشه، چون مسافت از این بره.
من میگم که حرکت که یه طرفه یه، مسافت دو طرفه یه، چیزی دو طرفه
نیست. مسافت دو طرفه نیست. من نرو همین عرض میکنم. مسافت دو طرف
ما همین مشکل همینه دیگه. شما چیزی که دو طرف داره چطور میتونه یه طرف ساز باشه برای حرکت؟ چیزی که دو طرف ساز
مسافت از یک طرف حرکت هم از همون طرف.
نه مسافت از دو طرفه، مسافت از این طرف هم میشه.
میشه یعنی آمده. یعنی از قرمز سیب به سبز سبز
اون حرکت او که مو
اون مسافت
دیگه دعای من و مشکل من رو داره شما برای رو
کنم بکشه. مسافت لونه، درسته؟
چرا؟
لون سبز است و زرد است و سرخ. سیبم تو این لون داره حرکت میکنه، حرکتش از طرف سبز تا سرخ، حرکتش برعکس نیست، طبق مسافته. در همه جا همینطوره، مسافت با حرکت از یه جا شروع میکنه.
همیشه مسافت و حرکت توی جهت هم، اگه مسافت عوض کنی جهت هم
مسافت و حرکت یه جهت دارن. مسافت عوض کنید حرکت عوض میشه، حرکت عوض کنید مسافت عوض میشه، جهتشون یکیه. شما چرا میگید دو تا جهت داره؟ تو ذهن ما بله دو تا جهت میتونید باش درست کنید، ولی این حرکت به طور طبیعی یا به این سمت یا از اون سمت. ولو حرکت من باشه، حالا حرکت من حرکت ارادیه، یا من اراده کردم از این طرف اتاق برم اون طرف اتاق، خب حرکت از این باش شروع میشه و مسافت هم از این برشون میشه. یا اگر اراده شما. اگر اراده کردم از اون برد میاد،
درست؟ این تابع اراده شما،
گاهی تابع اراده است، گاهی تابع طبیعت
از این طرف حرکت میدیم، سیر رنم که مسافتش از این طرف
اون طبیعی این ارادی آخه فرق میکنه. اون حرکت حرکت طبیعی، این حرکت حرکت ارادیه. خب بله اینو ما میتونیم از این طرف حرکت بدیم که ارادیه، اون حرکت از اون طرف هست چون طبیعی. اینا دیگه اختلافات حرکته، اینا که مهم نیست. بالاخره مسافت و حرکت در یک جهتن، چه حرکتتون ارادی باشه چه حرکت طبیعی باشه. حرکت ابتدای حصولش با ابتدای مسافت جفت میشه، انتهاش هم با انتهای مسافت. حالا اگر ارادی باشد ما جفت میکنیم، اگر طبیعی باشد جفت شده هست. پس علایی حال مسافت با حرکت با هم شروع میکنه و با هم هم ختم میشن. اجزاء مسافت برای حرکت اجزا درست میکنه، از هر طرف میخواد حرکت رو حساب کنید. اینطور نیستش که حرکت از این طرف که شد از اون طرفش هم خود به خود برگرده. من باید اراده کنم برگردم، برگردم حرکت دیگر از مسافت دیگر. پس همه جا حرکت با مسافت در یک سمت و تجزیه هم در یک سمت. وقت اجزاء مسافت حرکت رو متجزی میکنه. پس حرکت به مسافت متجزی شد، تقدم و تأخر پیدا کرد. وقت اون اجزاء متقدم و متأخری که از مسافت گرفته نه از زمان، اونو ما در تعریف زمان میریم. اینطور میگیم زمان عبارت است از مقدار حرکت، حرکتی که منفصل شده و منقسم شده به اجزاء متقدم و متأخری که از مسافت گرفته شدن، نه متقدم و متأخری که از زمان گرفته شدن. به این ترتیب دیگه دو لازم نمیاد، چون اصلا تو تعریف زمان ما از زمان استفاده نمی کنیم.
الان تو مثالی که حاجم خورده اجزاء مسافت با هم جمع میشن،
اجزاء مسافت جمع نمیشن،
مسافت اجزاء با هم جمع میشن،
در وجود جمع میشن، در وجود جمع میشن.
الان چجوری دو تا لون مثلا زرد و قرمز با هم جمع میشن؟
یعنی ببینید اجزاء یه وقتی لون هم تدریجی میشن، یه وقت لون هم تدریجی میشن، اون وقت نمیتونید جمعشون کنید در وجود، اونجا تدریج نمیذاره. اما یه وقت نه، این مسافت خودش ثابته، مثل مکان و مثل قطعات مکان. این دیگه قطعات با هم در وجود جمع میشه.
مسافت از اضافه ما میتونه، مسافت منحاز که نیست که وجود منحاز داره.
ببینید در مکان مثال بزنیم روشنه، در کم من مثال بزنیم روشنه، در اون چفت به خاطر اون تبدلاتی که پیش میاد یه مقدار روشنه، در کم هم روشنه. این بچه که فرض کنید رشد کرده شده مثلا 40 سانت، خب یه خورده دیگه که رشد کنه میشه 50 سانت. اون قطعه قبلی موجود، قطعه بعدی هم موجوده، قبل و بعد هر دو الان اجتماع در وجود داره. در مکان هم همینطور، فقط در اون لون یه مقداری مشکل فهمیده میشه. چرا؟ چون تدریج تو خود لون هم میاد، یعنی لون عوض میشه. اگر لون عوض نمیشد شما نگید سبز و زرد و قرمز، ولی ما سبز و زرد و قرمز میگیم به خاطر مشاهده ایست که میکنیم. ولی اون لونی که داره به سمت ترقی میره، لون ضعیف هم الان موجوده، بعدن یه چیزی اضافه میشه، دوباره اضافه میشه، این اضافه ها که جمع میشه به صورت سرخی برمیاد. اون سبز و زرد و سرخ داره تبدیل میشه، ولی اون خود رنگی که داره ترقی میکنه اون باقیه. اون مشهود شما داره عوض میشه، ولی اونی که مشهود نیست اون داره باقی میمونه. یعنی رنگ اول یه رنگیست که به صورت سبز ظاهر شده.
شما دارید کیف ممانه یه کلی فرض میکنید، ولی کیف ممانه یه کیف متعین
نه، همین رنگ نمیشه. همین رنگ داره میره ظهورات مختلف پیدا میکنه. این رنگی که داره میره ظهوراتش مختلف میشه، خود رنگ باقیه، اجزایش مجتمع در وجودن، ظهوراتش از بین میره. از میکنم ظهوراتش محکوم اون حرکت. در مثال سی رنگی که داره ترقی میکنه ظهور مختلف پیدا میکنه.
اجزایش با شو اجزای باقی رو
اجزایش که پیدا نمیکنه، ما ظهورات اون اجزا رو داریم میبینیم. این رنگ داره تکامل پیدا میکنه.
واسه کجا میتونه مثلا اجزایش باقی
مثل کم و کیف، مثل کم میمونه، مثل چیزای دیگه میمونه.
کم روی انشالله هست،
کم که چه
کم اون 40 سانتی که شما دارید 40 سانتی که 40 سانتی هست با 40 سانتی در زیل 50 هست فرق میکنه.
چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که اون کل بوده این جز.
نه نگه مثلا ما 50 رو که میگه مثلا نمیتونه بگه آقای 50 مثلا 50 تا یکی خدا یه 50 تا این میبینیم همین فرق.
خب اون 40 در ضمن نشسته
فرق میکنه،
40 در ضمن نشسته
بله هست،
بس دیگه کافیه.
ولی این 40 با اون 40 خیلی فرق میکنه.
اون چه عرض میکنم 40 مستقل بود، حالا 40 در ضمن 50 است. این فرقش هست. خب این که فرقی نیست که بخواد بگید زائل شده. ما میخوام بگیم این دوتا یعنی 40 با 10 که جزء بعدی است با هم جمع شدن، یا اون 4 تا 10ی که در 40 بود با این 1 10ی که در 50 اضافه شد با هم جمع در وجودند و در جمع در وجودند. رنگ هم همینطوره. رنگ هم اون ظهوراتش رو نبینید، ظهوراتش عوض میشه، ولی اصل رنگ داره به طرف تکامل میره. وقتی به طرف تکامل رفت، اون قسمت های قبلش هم با قسمت های بعد همین موجوده. فرق نمی کنه شیرینی هم همینطوره، شیرینی هم بگی شیرینی هم همینطوره. از مثلا چند شیرینی میره تا به پشت شیرینی میرسه. رنگ هم همینه، منتها شیرینی اون مثل رنگ نیست که ظهوراتش مختلف بشه، مگر این که شما بچشید و ظهورات مختلفش رو بیابید. رنگ جوریست که خود ظهوراتش به چشم شما میاد، اون ظهورات مختلف میشه، فکر میکنید که اون رنگ قبلی از این رفته، فکر میکنید سبز از این رفت زرد آمد، در حالی که اون چه که سبز و ظهور داد هنوز باقیه و اونی که زرد و ظهور داده زمینه شده و اونی که سبز و ظهور میداده. این زمائم همه هستن، ظهوراتشون عوض میشه.
شما مسافت از مقوله نسبت میدونید یا نه؟
مسافت رو ما مقوله میدونیم، حالا میخواد مقوله نسبی باشه، میخواد مقوله غیر نسبی باشه.
مقوله نسبی باشه یعنی حقیقتا تو خارج نیستی، ما داریم با اضافه میکنیم.
نه، مقولات نسبی در خارج هستن. ما معتقدیم که 9 تا مقوله در خارج داریم، حتی اضافه که ضعیفترین مقوله است اون در خارج موجود میتونه. وقتی که این مقولات خارجی حرکت انجام میشه، مسافت حرکت رو ما مقوله میدونیم، من تا کدام مقوله. بعضی جوهر رو گفتن میتونه مسافت حرکت باشه، بعضی گفتن نمیشه، ولی 4 تا مقوله رو همه گفتن میشه: کم و کیف و وضع و عین یا مکان. این 4 تا رو گفتن میشه، جوهر هم اضافه کنیم میشه 5 تا. بقیه 5 تا دیگر گفتن بستر حرکت و مسافت حرکت نمیشه. اون جایی که میتونه مسافت حرکت بشه، مسافت حرکت اون مقولاته. مقولات بعضیاشون مسافت حرکت هم بعضیاشون نیستن. 5 تا رو گفتن میشه، 4 تا یا 5 تا. 4 تا رو همه قبول دارن، 5 هم کسانی که قائل به حرکت جاری هم قبول دارن. مسافت اون مقولاته، مسافت در حرکتی. وقت اون مقولات تجزیه میشن، یعنی مسافت تجزیه میشه، به تبعش حرکت هم تجزیه میشه. وقت وقتی حرکت تجزیه شد به متقدم و متأخری که از مسافت گرفته شده، نه متقدم و متأخری که از زمان گرفته شده. اگر تعریف زمان رو این چنین قرار بدیم که کمیت حرکت است، اما حرکت منفصل شده به متقدم و متأخر گرفته شده از مسافت، این هیچ اشکال نداره. بگیم زمان کمیت حرکت منفصل شده به اجزاء متقدم و متأخر گرفته شده از زمان دور لازم. زمان تو تعریف نباید اخذ بشه، اجزاء متقدم و متأخر رو باید با مسافت ملاحظه کنید نه با زمان، تا تعریف دوری نشه. از این بیان معلوم شد که در شفا تعریف دوری وجود نداره و معلوم شد که در اشارات ابن سینا تعریف دوریه و اشکال برای ابن سینا در تعریف اشاراتش وارده. تعریف اشارات نگاه کنید: بل من جهت تقدم و تأخر لذین لایشتران. این عامه، هم تقدم و تأخر زمانی رو میگیره، هم تأخر و تقدم گرفته شده از مسافت و موجود در حرکت رو میگیره، هر دو رو شامل میشه. چون مطلقه دو توش لازم هم. در شفا قید زد، زمان رو خارج کرد. چون زمان خارج شد دیگه مطلق نموند، اما در عبارت اشاراتش قید نیورد. تعریف مطلق موند، چون مطلق اون زمان توش داخل شد. بعد قهران دور بازم عبارت توجه کنم، صفحه 97 سطر 4. فالزمان و عدد الحرکه یا مقدار الحرکه. گفتم اگر اجزا رو منفصلن ببینید میگید عدد، اگر اجزا رو متصلن ببینید میگید مقدار. پس زمان عدد حرکت هست، ازن فصلت اون حرکت الى متقدمین و متأخرین. چه نوع متقدم متأخری؟ لا به زمان، لا به زمان قید متقدم متأخره. چه نوع متقدم متأخری؟ نه متقدم و متأخر به زمان، بلکه متقدم و متأخر فعل مسافه. تعبیر رو دقت کنید، اون رو میگه به زمان، اینو میگه فعل مسافه. فعل
مسافه
بله؟
فعل مسافه اومده.
کتاب شما فعل مسافه؟ خب حالا فعل مسافه ما عبارت خودمون معنی کنیم. کما ازان فصلت الى متقدمی و متأخرین لا به زمان، یعنی تقدم و تأخر زمانی رو نمیگه، تقدم و تأخر حرکتی را که در مسافت واقع هست میگه، تقدم و تأخر حرکتی که در مسافت. این بنابرای نسخه ما که تقدم و تأخر رو برای حرکت میگیره، منتها در حرکتی که در مسافته، چه به تبع تقدم و تأخر مسافت اون حرکت هم تقدم و تأخر پیدا میکنه. اما بل مسافه اگر بگیریم معناش اینه که اونم تقریبا همین میشه، منتها به نظرم میرسه که بل مسافه یه خود دقیق تر بیان میکنه، اگر چه بل مسافت هم همین. و الا، و الا یعنی اگر به زمان بگیریم، ما گفتیم لا به زمان و الا یعنی اگر به زمان باشد، لکان البیانو یعنی بیانی که برای زمان داریم، تهدیدن یعنی تعریفن به دور، تعریف دوری میشه. این کلام شما حاضری عبارت بود، عبارت ابن سینا در شفا. و قرز ابن سینا در شفا بیان و توضیح این تعریفی بود که ذکر حال قدما برای زمان. ابن سینا در شفا میخواست این تعریف رو توضیح بده. قبل از اینکه این تعریف رو ذکر بکنه یه توضیحاتی داد، بعد که توضیحاتش تموم شد گفت فز زمان و عدد، شروع کرد به تعریف. اون تمام غرضش این بود که این تعریفی رو که قدما کردن توضیح بده. قبلش توضیح داد بعد تعریف کرد، قبل از تعریف توضیح تعریف رو ذکر بعد تعریف شد. پس غرض ایشون این بود که این تعریف قدما رو توضیح بده که توضیح داد. غرض ما ای که این عبارت شفا رو نقل کردیم چی بود؟ ما که عادت نداریم که آنچه را که ابن سینا در اشارات گفته با شفا یا نوشته های دیگرش تطبیق بدیم. چرا اینجا تطبیق دادیم؟ غرضمون این است که بفهمانیم که اینجا ابن سینا تعریفش دوریه، تعریف قدما رو نگفته، تعریف دیگه ذکر کرده به اشکال بشوار. و قر از این من ایرادهی حاضه نکتتل اخیره، یا حاضه نکتتل اخیره، قر از من از ذکر این بیان شفا این نکته اخیر بود که ابن سینا گفت و الا لکان البیان تهدیدن به دور. من قر از این نکته اخیر بود، خواستم بفهمونم که عبارت ابن سینا در مانانفی مبتلا به دوره، تعریفش تو شفا خوده، تعریفش تو اشارات مبرای از اشکال نیست. بحثمون در زمان تموم شد، اشارتون وارد فصل ششم میشیم. غرض ما در فصل ششم که فصلی تقریبا طولانی اینه که ثابت کنیم هر حادثی، البته حادث زمانی نه حادث ذاتی، هر حادثی مسبوق است به دو چیز، یکی به قوه یعنی استعداد و دیگری به محل قوه یعنی ماده، یعنی موضوع و ماده. پس هر حادث زمانی مسبوق به ماده است و قهرن ماده است. اونی که حادث زمانی نیست ولو حادث ذاتی هست مثل عقول، او مسوق به ماده و مدت نیست و قهرن مادی نیست. البته با شرط که شرطش بعدا ذکر میشه انشاءالله. نه هر چیزی که حادثه زمانی نیست حتما مجردی. فلک حادثه زمانی نیست، مجرد هم نیست، مادی هیولا داره. پس نمیتونیم بگیم هر چیزی که حادثه زمانی نیست مادی نیست. میتونیم بگیم هر چی حادثه زمانی هست مادی هست، ولی نمیتونیم بگیم هر چی حادثه زمانی نیست مادی نیست. شرط داره، این طرف شرط داره، شرطش رو خارج ذکر میکنه، مثل اینا نمیشه. بعضی از حادث هایی که زمانی نیستند بلکه فقط ذاتی هند، اونها مادی نیستند، مجرد هم مثل عقل، نه همشون. این چطوری بیان میشه؟ خواجه یک بیان مفصلی در این زمینه داره که وقتی رسیدیم ایشالله عرض میکنه، خیلی بیان نافعی هم هست. الان میخوام کلمات ابن سینا رو بیان کنم. ایشون میخواد ثابت کند که هر حادث زمانی مسبوق است به ماده و مادی است. قبلا گفت هر حادث زمانی مسبوق است به مدت، بعدم مدت توضیح داد. مدت چیز زمانه. این در دو فصل قبل مطرح شد. هر حادث زمانی مسبوق است به زمان. حالا میخواد بگه هر حادث زمانی مسبوق است به ماده و قوه و استعدادی که تو ماده است. هم به قوه مسبوق است، هم به موضوع این قوه که ماده است. حالا یا ماده اولاست یا ماده ثانی است. این همه باید بیان میشه، ولی بالاخره مسبوق به ماده هست. مثلا ما مسبوق به ماده، ماده ثانیه، یعنی ما قبل از این که خودمون موجود بشیم نطفهی وجود داشت، یا قبل از نطفه عناصری وجود داشت، اونا ماده ما بوده و قوه و استعداد ما رو حمل میشدن. اون وقتی که عناصر بودن قوه بعید ما رو داشتن، وقتی تبدیل شدن به نطفه قوه قریب ما درست شد. ولی بالاخره این موضوع و این ماده موجود بود و حمل میکرد قوه بعید و قریب ما رو تا بالاخره فعلیت ما در این ماده نهاده شد و ما موجود شدیم. پس ما مسبوقیم به ماده و همچنین استعداد. مادهمونم عرض کردیم ماده ثانی است، چون از عناصر شروع میشه. مگر این که دوباره عناصر رو هم تحلیل کنید که اونها دارای هیولا هستن، بگید توی عناصر هم ماده ما وجود داره، یعنی هیولا، هیولا وجود داره، بعد هیولا صورت میگیره میشه عنصر، عنصر دوباره میشه مرکب، مرکب تبدیل میشه به نطفه، تا آخر سر میشیم ما. وقت ما مسبوق میشیم به ماده ثانیه و در آخر که همجور پیش برید مسبوقیم به ماده اولا. بالاخره مسبوقیم به ماده. حالا اولا و ثانیهش مهم نیست. این مطلب رو میخوام اثبات کنم. این مدعای ما سخوا وارد اثباتش بشه. در اثبات توجه کنیم. بحث میکنیم که هر موجودی که سابقه عدم دارد ممکن الوجود است. هر موجودی که سابقه عدم دارد ممکن الوجود است. وقتی میگیم هر موجودی، ممتنه ها خارج میشه. وقتی میگیم سابقه عدم دارد، واجب خارج میشه. پس جا داره بگیم هر موجودی که سابقه عدم دارد ممکن است. در اون وقتی که معدوم بود امکان وجود داشت. اگر ممکنه باشه که هر موجودی گفته نمیشه. اگر واجب باشد که سابقه عدم دارد گفته نمیشه. ما داریم میگیم هر موجودی که سابقه عدم دارد یعنی حادث زمانی است. این قبل از این که موجود شود امکان وجود رو داشت. این مطلبی که گفته میشه و درست هم هست، چون اگر امکان وجود رو نداشت موجود نمیشه. هر موجودی قبل از وجودش امکان وجود رو داشت. حالا بعدن باید بحث کنیم که این امکان چه امکانیه. حتما امکان ماهویه یا امکان استعدادیه. تو توضیحاتی که میدادیم میگفتیم که هر موجودی مسبوق است به استعداد، قوه مسبوق است به قوه، قوه رو تفسیر میکردیم به استعداد. بعد میگفتیم و احتیاج به موضوع و محل این استعداد هم داره که ماده است. پس هر حادثی مسبوق است به ماده، اینطوری میگفتیم. الان که داریم استدلال میکنیم امکان استعدادی مطرح نمیکنیم، امکان ماهوی رو مطرح میکنیم. میگیم هر شیئی که، هر موجودی که سابقه عدم دارد مسبوق است به امکان، یعنی امکان وجود براش هست و اگر امکان وجود براش نبود موجود نمیشه. حالا این بعدا باید بیان بشه که امکانمون امکان ماهوی است. بعدا یواش یواش به سمت امکان استعدادی میریم، بعد هم آخر سر میگیم فعلیت درست شد. الان از امکان ماهوی شروع میکنیم. از هر شیئی قبل از حدوثش امکان ماهوی دارد و به خاطر همین امکان است که اجازه وجود پیدا میکنه. اگر امکان نداشت اجازه وجود نداشت، میشد ممکنه دیگه، اجازه وجود نداشت. و اگر واجب هم بود همینطور، هیچ وقت سابقه عدم نداشت. علایالن با این بیان ثابت میشود که هر موجودی مسبوق است به امکان. بعد باید امکان رو معنا کنیم. امکان یعنی چی؟ امکان یعنی قدرت فاعل. هر موجودی قبل از اینکه موجود شود فاعلش قادر بود. این درسته، ولی آیا مراد از امکان قدرت قادره، قدرت فاعله، یا امکان مربوط به خود همین موجودی که میخواد موجود بشه؟ اگر قدرت قادر مراد باشد ما نمیتونیم مدعامون اثبات کنیم. لذا ابن سینا اول بیان میکند که مراد از امکانی که در اینجاست قدرت القادر نیست، این اثبات میکنه، بلکه امکان مربوط به خود این شی. بعد میگه خب امکان مربوط به این شی امر عارضی است، امر اضافی است. اضافه هم عرضه، امر عارضی متکا میخواد، همینطوری نمیتونه که خارج باشه. متکاش چیه؟ ثابت میکنه که ماده است. پس هر شیئی قبل از وجودش قبل از وجودش امکان دارد، امکانش عارض است، محل می‌خواهد، پس قبل از وجودش محل امکان رو که ماده است دارد. پس ثبته که هر حادثی قبل از وجودش هم قوه و استعداد خودش را دارد، هم ماده‌ای که این استعداد را هم کند دارد. وقت ثابت میشه فکل حادث مسبوق بالاستعداد بالماده، مدعای اینه و به این صورت اثبات میشه. پس توجه کردید اول ایشون میگه هر حادثی مسبوق به امکانه، بعد ثابت میکند که منظور از امکان قدرت القادر نیست، بلکه منظور از امکان اون حالتی است مربوط به خود این موجود. بعد میگه این حالت امر عرضیه، امر عرضی که نمیتونه بدون متکا موجود باشه، پس متکا میخواد، متکاش هم ماده است، حالا یا ماده ثانی یا ماده اولا. وقت نتیجه میگیره پس هر حادثی که مسبوق است به امکان هم مسبوق است به استعداد، هم مسبوق است به ماده، که انشالله باید توضیحش رو اصلا داشته باشیم.